الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه أهل بيت عليهم صلوات الله صلوات هدية بفرمائي بحث ما نقد و بررسی اشکال فخر رازیه. فخر گفته بود که اولا که این حدیث خبر واحده، مثلا که ما دیگه چون تکراری بود واردش نشد، خود مرحوم علامه امیر حامد حسین علی‌الله مقامه الشریف. بعد اشکالات کوچکی بود که رد شدیم، بعد گفت آقا بخاری و مسلم و واقدی و ابن اسحاق و اینا هم نقل نکردن. چند تا دلیل آوردیم که این که نقل نکردن چه ارزشی داره. قاعده مثلا تقدم مثبت بر نافی، بعد این که تمام قاطبه اهل تحقیق قائلن که آنچه صحیح هست در کتاب بخاری و مسلم نیست، مطالب زیادی هست که بخاری و مسلم نقل نکردن. تقریبا قائل جدی من برای این نمیشناسم و لذا این رو یک، بخوام با لفظ بدون پرده بگم، یک کثافتکاری تحقیق نمایی میدونم که کسی بگه چون مطلب در کتاب شیخین نیامده. انصافا تا امروز من نمیشناسم یه محققی که به این پایبند باشه که بگه هر چیزی که در کتاب شیخین نیامده پس بی اعتبار است. اگر بود اون حق داشت بگه من آقا میگم آنچه صحیح هست، صحیح فقط آنچه بین بخاری و مسلم است. اگر کسی بود حالا با اون مبنا حق داشت بگه که آقا در کتاب بخاری و مسلم نیامده. اما وقتی تا به حال همچه موجودی شناسایی نشده، تا برسن به اون چیزهایی که خلاف عقیدشون میگن بخاری و مسلم نگفته، این عرض کردم این کثافتکاری پژوهشیه، اصلا پژوهش هم نیستین، چون هیچ کس از اون کسانی که خودش گفته حتی خودش پایبند این حرف نیست. یعنی یه مغالطه کثیفه، نه اینی هم که کسی به این پایبند، مثلا میمونه که شما من بگی روایت دارین چون در کافی نیامده، آقا متواتره ولی در کافی نیامده. داریم همچین قائلی؟ اصلا تا به حال بوده که شما میگی سهوًا کسی همچین خبط و خطایی کرده؟ این نمیشه سهوًا باشه. مرحوم امیر حامد حسین رحمت الله میگه آقا شما اولا خودتون قائل نیستید صحیح منحصر به کتاب بخاری و مسلمه، بعد مراحل بعدیش میان که آقا خودتون بارها بخاری و مسلم روایت کردن رد کردید به خاطر یه روایت بیرون از این دوتا، در حالی که طبق این قاعده باید چیکار میکردید؟ بعد اون رو باید بیرونیه رو رد میکردید که این کار رو نکردید. تا رسیدیم به این که یه چک محکمی زد به حیدرعلی فیض‌آبادی که ما جلسه پیش اینجا بحث و نگهش داشتیم، صفحه 292 از جلد دوم. مرحوم امیر حامد حسین چون که غیر از دهلوی، که عبدالعزیز دهلوی که کتاب تحفه رو نوشته و ایشون در ابقات داره یکی از بابهای اون رو پاسخ میده، قبل از این که این کتاب رو منتشر بکنه، این کتاب رو نوشته قبلش، ولی قبل از این که این کتاب رو چاپ کنه با حیدرعلی فیض‌آبادی که منتهی الکلام نوشته درگیره، که استقصا نوشته برای پاسخ به او. لذا تو این کتاب ابقات هم بعدن که چاپ سنگی شده اون درگیر بوده ایشون، میدونسته با حیدرعلی فیض‌آبادی به عنوان سرشناسی از مخالفین، لذا هر جا برسه یه چکم به اون میزن. از جمله این که میگفت شما روایت بخاری و مسلم را که راویش عایشه بود، زهری از عروه از عایشه، که من اصح الاسانید، این از اصح اسانید این. حیدرعلی فیض‌آبادی روایت رو وقتی تو دعوای از زهرا و خلفا نگه، آقا این روایت ضعیفه چون اولا زهری اسناد نداده، ثانیاً این روایت ابو سعید ضعیفه چون زهری اسناد نداد. مرحوم امیر حامد حسین اینجا خرخره حیدرعلی دیگه ول نکرد، گفت اولا این غلطه، چون روایت مال عایشه است نه مال ابو سعید. اگر به بخاری و مسلم خودت رجوع می‌کردی می‌دیدی. ثانیا اگر رجوع می‌کردی کپی نمی‌کردی می‌دیدی که زهری به عروه به عایشه اسناد داده و سند کاملا متصله و نزد شما از اصح انواع اسنادم هست، نه صحیحه، از اصح، یعنی خیلی سند ویژه‌ایه. منتها مشکل تو اینه که خودت کتاب نمیخونی، کپی از آثار دیگران میکنی، اشکالات تایپی اونام تو میاری. این حرفو مرحوم ایران حسین میفرماد که در سواق المحرقه ابن حجر هیتمی گفته، تو حرف اونو کپی کردی. اگه خودت اهل تحقیق بودی کپی نمیکردی، میفهمیدی روایت اصلا ربطی به ابو سعید این وسط نداره، بلکه روایت مقابل از قول ابو سعید نقل شده که آشتی گردن. تو هر دو طرفو گفتی ابو سعید، چون کپی کردی. این تا اینجا. بعد میاد بگه شما تو این ادعایی که گفتید که روایات بخاری و مسلم اگر چیزی نیامده باشه، قدیر درش روایات بخاری و مسلم نیامده، میگه شما اون یه نمونه ماجرای چی بود؟ ماجرای قهر از زهرا و خلیفه بود. این یه مسئله. مسئله بعدی این که امیرالمومنین تأخر در بیعت داشت، بلافاصله بیعت نکرد. شما روایتی که میگید بلافاصله علی بیعت کرد و ترجیح میدید به روایتی که میگه علی علیه السلام 6 ماه بعد اومد بیعت کرد. باز اونجا چی میگید؟ این همون روایت قبلیه. لذا باز اون بحث عرض کنم خدمت شما که دو تا موضوع توش، روایت طولانیه، دو تا موضوعه. بله، این اشکالات اینا همونجاست دیگه. عرض کنم خدمت شما که میگه شما روایاتی میارید که مثلا فرض کنید که امیرالمومنین اصلا نمیخواست انکار فضائل خلیفه رو بکنه و نمیدونم بری بود از این نسبتی که رافضه بهش میدادن. میگه رافضه چیه؟ بخاری و مسلم گفتن. چطور اونجاها شما حرف بخاری و مسلم میگید رافضه، اینجا متواتر قدیر رو میگید چون در بخاری و مسلم نیومده؟ این که عرض میکنم این کسافتکاری پژوهشیه، چون بنده خیلی وقتا که میگن ابن تیمیه فلان جا این حرفو زده تناقض علمیه، من میگم اینجا سهوه. تناقض علمی نیست، تناقض یعنی دروغ، اینه که شما عالمن آمدند خلاف بگی. مثلا یه وقتی من ممکن میگم یه روایتی در خصال شیخ صدوقه، بعد شما بگید نبود در خصال، من حافظم اشتباه بکنه. این کسافتکاری نیست. کسافتکاری اینه که عرض کردم که شما یک مورد یه آدم پیدا کنید قائل باشه روایتی روایته که در بخاری مسلم باشه. یک مورد اگر یک شخص اگه پیدا کرد اینو گفت، نه یه نفر اینو همیشه بگه دیگه، گفت که یعنی همیشه عمل کنه، خودش تو فقهش عمل کنه، در عقایدش عمل کنه. اصلا همچین چیزی نداریم. بنده قائلم که کتب اربعه رو تو فقه میتونم استفاده کنم، ولی شما که حرف میگم در کافی نیومده. این یعنی کسافت کاری، این یعنی بی انصافی، یعنی عناد، یعنی خیانت علمی.
چرا صحیح نمیتونه باشه؟
برای اینکه قائل قاعده نداره که این شما بگید که من خودم هر وقت دلم میخواست به هر روایت صحیحی استناد میکنم، ولی تو باید فقط از کافی بگی. آخه این چه سهوی؟ جای سهو نیست. صحف اینه که حواسم پرت شد، اینکه مبنا رو که آدم حواسش پرت نمیشه.
شما بعد از کجا میتونم ابن تیمیه اینجا صحف
کرد؟ عرض میکنم یه وقتیه که مثلا شما میگی که مثلا فرض بفرمایید که ابن شهاب زهری، من الان یادم میره، ممکنه ثقه باشه ممکنه ضعیف باشه، یادم میره میگم ضعیف است، یادم میره میگم نه این راوی کتاب بخاری نیست انگار. اما یه وقتی یه قاعده میگم که هیچ وقت خودم بهش ملزم نیستم، همین الانم که دارم میگم بهش ملزم نیستم، میگم این روایت در کتاب بخاری نیومده. تا به حال شما یک نفر پیدا کردید که بگه فقط صحیح آن است که در بخاری آمده باشد؟ هیچ کسی اینو نمیگه هیچ وقت.
یه درجه اعتبارش کمتر باشه چیزی که در مثلا
اون یه بحث دیگه است. این شما تا اول یکی پیدا کنید که قائل به این حرف باشه، خیانت علمی اونجایی که من به چیزی که اعتقاد ندارم از شما بخوام. تا به حال کسی بوده که بگه صحیح فقط باید در بخاری و مسلم باشد، بعد ما میگیم روایت گویا در بخاری نیست؟ این جای حواس پرتی نداره که. یعنی همون لحظه که حواسش پرت شده فکر کرده صحیح آن است که در بخاری و مسلم باشد، یعنی هیچی از رجال نمیفهمه، نه سهو. اون که بحث دیگه است، اون خروج از بحث. اولا اینم قائل نداره، این خروج از بحثم است، ولی اینم قائل نداره. چون جو روایت، چون همچین چیزایی می‌خواستن بگن باید تمام روایات غیر از شرط بخاری مسلم رو رها می‌کردن. اصلا یک قائل هم این نداره.
کلی از آیات قرآن میگه دلاله هست، دلایل بدن دیگه
دلاله
هست
نیست.
بله. نه
میگه
هست هست اضافی هست، شاید. نه خب دو تا اگر بعضی وقتا میگه تاکیده هست نیست. اصلا نه یه جا فخر میگه اصلا کی گفته که انما بر هست دلالت میکند؟ پس خودش بارها استناد کرده به اینکه انما دلالت بر هست میکند. اگه بگه هست اضافی بله، حرف علمی زده، اشتباه داره. نه حالا یه آیه خاص ممکنه، ولی مواردی هست که ایشون میگه اصلا یه چیزایی رو جلسه پیش گفتیم، دارم میرم جلو تا مرحله بعد. مرحله بعد اینه که یه جاهایی اصلا فرض بفرمایید که میرسیم به صفحه 305 این تیتره که میگه آقا اهل سنت به صحت جمیع احادیث صحیحین معتقد نیستن. اصلا دقت کردین؟ حالا دیگه یه مرحله یه مرحله تندش میکنه. میگه اینی که میگید باید حدیث در بخاری و مسلم باشد، صرف این که حدیث در بخاری و مسلم باشه که کار رو پیش نمیبره. بله بله. میگه اصلا کی گفته که هرچی در بخاری مسلم باشه صحیحه؟ اولا تو بحثای فقهی کاملا روشن، صدها مثال داره که بارها روایت بیرون از بخاری مسلم ترجیح داده شده به روایت داخل مسلم و بخاری، و بحثم شیعه و سنی نیست فراوان، هم در زمان خودشون هم در زمان بعدشون. بعد نمونه میگه، نمونه حیدرعلی. یعنی حیدرعلی رو ول نمی‌کنه انصافا، یعنی که انه مرحوم این حامسه رحمت الله علیه در استقصا چون نتونسته همه کتاب رو رد کنه، فرصت نداشته همه کتاب، اینجا هر جا گیر بیاره یه تک به حیدرعلی فیض‌آبادی میزنه. میگه حیدرعلی فیض‌آبادی حدیث بخاری را در فدک موضوع دانسته، جعلی. عرض کنم خدمت شما که عبارتش اینه: اهل بصیرت نیک می‌دانند که این قسم روایات در کتب شیعه بیش از پیش موجود است که روایت بخاری که کلام در آن می‌رود حرفی از آن کتاب است، پس یحتمل که روایت حدیث مذکور به جهت دغل اهل تلبیس بالخصوص قدمای شیعه فریب خورده باشند. آقا اگر شعور داشت این آدم این حرف رو نمی‌زد، چون این حرف به معنای انهدام بخاری و مسلم، اگه میفهمید داره چه میگه این حرفو نمیزد. این کتاب ازالت الغین دعا کن ان شاء الله نیمه اولش به دست ما، نیمه اولش یه 200 صفحه از حدود 500 خورده‌ای تا 700 خورده‌ایش نتونستیم امروز پیدا کنیم، که این استنادای این صفحه 306 و اینا تو اونه. از 700 به بعد یه نسخه خوبی ازش داریم، تا 500 خورده‌ای هم یه نسخه کم رنگی هست. این وسط این 580 خورده‌ای که چاپ شده کتاب ازالت الغین که ماجرا هم داره، ازالت الغین کتابی است که در اثبات شهادت سید الشهدا نوشته شده به عنوان اولی، البته به خیلی حرفا هم توش استطرادی گفته شد. ازالت الغین در اثبات شهادت سید الشهدا. خب آقا چرا باید حیدرعلی فیض‌آبادی در اثبات شهادت سید الشهدا کتاب بنویسه؟ شیعیانی حمله کردن به اهل سنت که آقا شما با توجه به مبانیتون امام حسین رو نستجیر بالله اهل بغی میدونید، مهدور و دم میدونید، اگر امام حسین مهدور و دمه چجوری سید شهاب اهل الجنه است. اگر نیست مبانی شما خرابه. یک حمله به لذا بین شیعه و سنی کتاب های زیادی رد و بدل شد که حتی بعضی از بزرگان ما چون این کتاب حیدر علی فیض‌آبادی اینجوری ازالت الغین ظاهرا فی اثبات شهادت الحسین، بعضی از بزرگان ما خیال کردن این کتاب در اثبات شهادت سید و شهادت پی کتاب شیعیه، در حالی که نخیر یه معاند نوشته. از اون طرف انشاءالله به زودی سلام علیکم منتشر میشه کتاب تشهید المبانی که عرض کنم خدمت شما که این کتاب شروع شده از پدر مرحوم میر حامد حسین، دعوا داشتن یکی کتاب نوشته شما امام حسین در واقع شهید نمیدانید، تقیه میکنید، اهل سنت نوشتن نما شهید میدانیم، هی رفت و برگشت شده. یک کتابی هم ظاهرا مرحوم میر حامد حسین داشته توی این فتی آقا ازالت المعین که اون کتاب پیدا نکردیم، هرچی گشتیم تا به حال کسی پیدا نکرده اون کتاب رو. یه دعوایی بوده که بالاخره امام حسین رو چه میدانید، موضوع شهادت امام حسین نیست، موضوع نقد مبانی طرفه که شما در واقع نواسب رو عرض کنم خدمت شما توجیه میکنید و قتل سید الشهدا رو هم نمیخواید گناهی بر گردن یزید بیفته، در واقع دارید امام حسین رو عرض کنم خدمت شما که اهل بغی معرفی میکنید. اونا هم طبیعتا بعد از خودشون دفاع کنن میگن نه خیر امام حسین رو شهید میدونیم، و واقعا هم همینه، اگر بگیم امام حسین شهید است با مبانی اهل سنت مبانی اهل حدیث سازگار نیست، چون شهید است یعنی باید در برابر ظلم قیام کرد، در حالی که اجماع بر اینه که در برابر ظلم نباید قیام کرد. توجه فرمودین؟ لذا این درگیری جدی بوده. حیدر علی تو اون کتاب ازالت الغین که تو اون فضا بوده به فراخور به حدیث فدکم خورده، بعد یه حرف واقعا عجیبی زده که 306 چاپی قدیره که روایت بخاری که کلام در آن می رود حرفی از آن کتاب است، یعنی کتابی که شیعه ها داشتن، پس یحتمل که روات حدیث مذکور به جهت دقل اهل تلبیس بالخصوص خودمای شیعه فریب خوردن، یعنی دقل ها و ابلیس های شیعه کاری کردن که بخاری و مسلم گول خوردن، روایاتی در بخاری و مسلم از طرف شیعه نوشته شده. این یعنی کلن کتاب چرا؟ آقا میگه آقا نه خب یه حدیثش خراب میشه، ما چی میگیم؟ مبنا رو نابود میکنه. چرا؟ به این دلیل که روایتی که در کتاب بخاری سندش از جهت آقایون درسته. وقتی میگی اینو با دقل وارد کردن یعنی روایاتی که سند صحیح داره شیعه ها وارد کردن، خب از کجا که باقی رو شیعه ها و باقیش هم دیگران با تلویز وارد نکرد، شیعه ها با تلویزشون، حنفی ها با تلویزشون، حنبلی ها با تلویزشون، مرجعه با تلویزشون، جهمیه با تلویزشون، کلن زیرای بخاری و مسلم که این دوتا هم میگی هرچی باید تو این باشه چیزی باقی نمیمونه. دقت میکنید؟ چرا بقیه؟ اگر میشه سندی رو ظاهرا صحیح جعل کرد تو این کتاب، خب پس جهمیه هم میتونستن موافق میلشون، معطله و مجسمه هم میتونستن موافق میلشون، هر کی میتونست موافق میلشون چیزی بیاره دیگه، چه مبنایی که بقیهش خراب نشه. اگر شما بپذیری که نستجیرو بالله قرآن یک جملهشو ابلیس جابجا کرده، راه رو وا کردی که همه جاشو ممکنه ابلیس جابجا کرده باشه دیگه، هیچ جاشو نمیشه خلاصه بهش استناد کرد.
شما الان تو کافی هم روایت صحیح و سند نمیدید، خب
اشتباه به جهاتی میتونه باشه، میتونه با تقیه صادر شده باشه، میتونه با تقیه صادر شده باشه. اینی که روایت جعلیه نه نمیتواند با مثلا تقیه صادر شده باشه، مثلا چرا نمیخوره؟ و به حاکم جائر امیرالمومنین هم گفته نه، هیچ تقیه است. ماجرای امام سجاد نه، 200 سال بعد 100 سال بعد یه امام دیگه این ماجرا رو در حال تقیه فرض کنید گفته. یا باید برید سند رو ببینید، مثلا فرض بفرمایید که بعضی قائلن اونجا سند صحیح نیست، یکی از روات اشتباهاً از قضات اهل سنت، مثلا تو ماجرای مثلاق اینجوریه، قاضی منصور دوانیقیه اسمشو کامل نیوردم، یکی دیگه اشتباه شده تو آثار اهل سنت اون نقل کرده، اینجا مثلا عبدالله اومده، عبدالله خالی اشتباه شد، دقت میکنی؟ بعد ما نگفتیم که این کتاب همش صحیحه، شما در کتاب کافی یک جعل وارد شده باشه چیزی بر شما اضافه نمیشه، مگر اینکه کسی بگه کل کتاب کافی صحیح هست. نه خب یه عده میگن، قاطبه نمیگن که این حرفا، نه خیلی نیستن، هنوز شازده کسی که اینجوری میگن، یعنی از جهت جمعیت شازده، یعنی
مثلا خب. خب. توش کذاب هم یعنی قشنگ صریحا رجالی آمده که این فلانی کذاب،
فراوونه، یعنی قول مشهور نیست، ولی بخاری الان میگن چرا در بخاری، چرا میگه چرا در بخاری نیامده، چون میگه این کتاب اصلیه، این کتاب اصلی که توش شیعه ها میرن مطلب وارد میکنن، دقت میکنن،
احتمال یه روایت وارد کردن تو هر کتابی هست،
بله، ولی خب شما وقتی این به همین دلیل میتونه بقیه روایت هم وارد کرده باشن، چرا وارد نکرده باشن؟ الان فهمیدم چی میخواد بگید. اگر آقای حیدرعلی فیض‌آبادی قرینه برای جعل این حدیث میآورد، حرف شما درست بود، میگفت این روایت رو ببینید، فلان راوی با فلانی در ارتباط بوده، فلان کتاب رو دیده، فلان جا اینجوری گفته، اونجا اونجوری گفته، اینجا اینجوری گفته، اینجا اشتباه کرده، کلی داره میگه، میگه این قسم روایات که در کتب شیعه بیش از پیش موجود است، روایت بخاری که حرفی از آن است، خب بقیه هم میتونه باشه، دقت میکنی؟ یعنی نه، مثلا ما تو ماجرای مطلق میگیم این مال دوران منصور دوانیقیه، توضیح میدیم، نمیگیم هرچی هست که جعلیه، میگیم این یکی به این دلائل اشکال داره، خلاف عقیده رو شما نمیتونی بگید جعلیه، من شما عقیده همون فرق میکنه، وقت جعلیات همون فرق میکنه، در صورت جعل یعنی واقع نشده، از معصوم صادر نشده، اینجوری طبق نظر من اون جعلیه، طبق نظر شما اون جعلی، واقع میشه چند تا. خب پس یکی این که میگه آقا حدیث فدک موضوعه، به چه دلیل روایتی که سندش صحیح رو میگی موضوعه؟ اولا، ثانیاً آقای فیض‌آبادی ها دقت میکرد بخاری که این خودش نگفته، این در مصنف ابن ابی شیبه هم هست، در مسند احمد هم هست، یعنی یه روایتی رو شیعان رفتن تو همه کتب شما وارد کردن، این خیلی حرف عجیبیه که گفته، هر جایی که راجع فدک هست شیعه ها رفتن توش وارد کردن، شما اینا مرده بودن نمیفهمیدن، چون بخاری که خودش روایت نقل میکنه، که خودش که روایت نمیسازه، بله، مصنف ابن ابی شیبه و عبدالرزاق هر دو مهمه، اولی مهمتر. بعد میگه که
تو اون مناظره‌ای که شیخ گرفت بین علامه عزیزی چنان مصنف رو میزدن،
نه روای نمیگن آنچه در مصنف صحیح هست، اینو نمیگن، ولی اینی که کتاب مصنف کتاب بسیار مهمیه و از مصادر اصلی بخاریه که شکی نیست، آنچه در کتاب مصنفه کلش صحیح نیست، اینو نمیگه، کتابی که همه روایاتش صحیح نیست به معنی بی‌اعتباریش نیست دیگه. مرحوم علامه میرحامدسون همینو میفرمه، میگه این میفرماد این فاضل نبیل روایت بخاری رو از جمله روایات موضوع شیعه میداند، لکن به مزید اضطراب اولا حتماً و جزماً بر این حکم جسارت کرده و باز لفظ یحتمل بر زبان، چون اصلا نمیدونه اشکال کجاست دیگه، این که چون این به ضرر ماست پس حتماً جعلشی است، لابد، یعنی کیلویی حرف زدن، بعد میگه به این دلیل فلان راوی مشکلشه، این راوی پیش کی بوده، تحت تأثیر چه افکاری بوده، کلی شما میگی میشه تعمیم داد تو بقیه، و نیز در ازالت الغین بعد فاصله از این عبارت گفته اهل انصاف اندک انصاف نمایند که غضب آن محفوظه و هجران مادام الحیات از ابوبکر صدیق، ابوبکر صدیق امت محمدی که از وجوه اصحاب رسالت مآب بود، چنان که والد مخاطب در مجلد امامت اماد الاسلام از اکابر خیش نقل میکند، یعنی چی؟
پدر
عماد الاسلام مال سید دلدار علی نقویه، پسرش سید محمد کسیه که ازالت الغین رو در دعوای با او نوشته. حیدر علی میگه که اینی که انصاف داشته باش، اینی که شما محفوظه این حضرت زهرا، غضب آن محفوظه و هجران مادام الحیات تا زنده بود از ابوبکر صدیق امت پیغمبره از وجوه اصحاب رسالت مآب بود، چنان که والد مخاطب یعنی بابای اون که من دارم باهاش فعلا درگیرم در مجلد امامت عماد الاسلام که جلسه پیش یا پیشش عرض کردیم، این کتاب به تازگی ها نسخه ازش به دستمون رسیده که بخش امامتش تا به حال چاپ نشده، خطیه، بقیهش چاپ شده، سجل اولش چاپ شده، و دغلی در اسلام نداشت یعنی ابوبکر و انواع فضائل از وی صدور یافت، چنان که از تفسیر مجمع البیان و منهج الصادقین و خلاصة المنهج معلوم توان کرد. یعنی میگه در آثار شما هم یه حرفای خوب به نفع ابوبکر است. با وجود حقیقه خلافتش میتواند شد، میشه همچین چیزی گفت که حضرت زهرا در برابر صدیق امت پیغمبر قهر کرده باشه؟ این یعنی چه؟ بخاری میگه که فغضبت فاطمه علیها السلام فحجرته فلم تکلمه. آقا تو با این داستانا با مجمع البیان و منهج الصادقین ما که ما هرچی توش اومده رو خودمون حجت نمیدونیم داری بخاری رو میکوبی، چون اون گفته فحجرته فلم تکلمه. توجه فرمودین؟ یعنی کاملا از بحث خارج شدی. دعوای فدرک حضرت زهرا با خلیفه دعواش میشه، فحجرت هو فلم تکلم هو حتی توفیه، این واضحه. بعد این رد میکنه دیگه. خب این مشکلی نشه که اصلا این از موضوع خارج شده. آقا مشکل کتاب شماست نه کتاب ما. شما اون کتابتون رو قبول دارید یا ندارید؟ اگر قبول ندارید چی میگید که در قدیر در بخاری و مسلم نیامده است؟ اگر قبول دارید پس چرا داری میگی که در مجمع البیان اومده و بک خوب بوده؟ خب چه ربطی داره اصلا؟ خب اون همون مرسله هست که اینا بهش ترجیحش میدن بر روایت بخاری، یه مرسله است. نه مرسله است که شعبی نقل کرده نبوده. بعد میگه با وصف این که نماز جنازه وظیفه سلطان و خلیفه بود، چنان که علمای شیعه هم اعتراف ورود روایت در این خصوص دارن. آقا واقعا جالبه که آدم یادش بره تو چه موضوعی دارست میکنه. میگه آقا نماز بر میت شأن کیه؟ خلیفه. به شرطی که، میگه شیعه هم قبول دارن، بله شیعه هم قبول دارن اینو، ولی به شرطی که خلیفه بدونی دیگه. وقتی خلیفه نمیدونی نمیدونی، چون میگه فلم ما ماتت دفنها زوجها علی لیلن ولم یعذن بها ابا بکر. تو روایت بخاری رو با آنچه شیعیان قبول دارن استشهاد میکنه، به قول شیعه که روایت بخاری رو بگه جعلیه. یا للعجب، دقت میکنی این چه ربطی داره اصلا؟ شقایق و گودرز و همه رو به هم مالونده که روایت بخاری رو بگه جعلیه. روایت بخاری با اینکه ما شیعه های چیزی رو قبول داریم چه ربطی داره؟ غیر از این که اتفاقا این حرف شما دلیل برای حرف ماست. بله ما جناب خلیفه اول را خلیفه رسول خدا نمیدانیم، مشروعیت و گمانش را قبول نداریم، لذا زهرعطر هم فرموده بهش نماز نخونه. چه ربطی داره؟ در واقع شما یه روایت بخاری و مسلم رو میکوبی. روایت بخاری و مسلم شوخی نیست، مد اتفق علیه شیخان رو داری میزنی برای چی؟ شما در تفاسیرتون گفتید که مثلا این تیکه آخر که شأن نماز میت از شؤون خلیفه است. خب باش، نه اون قسمت اول مثلا یه ذکر خیری از او شده، چه ربطی داره اصلا؟ مگه شما کتبتون رو با عقاید ما جرح و تعدیل میکنید؟ اصلا معلوم نیست چی گفته. پس معلوم شد هرچند این روایت حیدرعلی میگه. پس معلوم شد هرچند این روایت آقای نشون میده ماجرای فدک بد چکی زده از حضرت زهرا که به یاوه افتادن، معلومه بیچاره کرده اینها رو که اینا مجبور شدن اینطوری صحبت کنن. اونایی که آثار حیدرعلی رو بخونن واقعا شخص قدریه، قدر وقتی به چرندگویی میفته معلومه نمیتونه چیزی بگه. حالا خودش ببین چی میگه. میگه پس معلوم شد که هرچند این روایت در صحیح بخاری باشد، مگر چون مخالف روایات و درایات است، یعنی هم دلالتش مشکل داره هم با روایات دیگه، با کدوم روایات؟ با یه مرسله مشکل داره، اعتمادی بران نمیتوان کرد. آیا عاقلی دیندار تجویز توانت کرد که جناب امیر کل، امیر مستاق علی مع الحق و الحق مع علی، که اینو بعد آفیشش کنیم. حیدرعلی فیض‌آبادی، حیف که ما صفحه 593 ازارت القرآن نداریم، اینا این سندش میکردیم که میگه که اون کسی که مستاق علی مع الحق و الحق مع علی است تا عرصه 6 ماه بیعت امام به حق ننماید. میگیم داداش چون علی مع الحق و الحق مع علی، بله با کسی که امام نمیدانسته بیعت نکرده دیگه، این چه ربطی داره واقعا؟ و خود را معاذ الله داخل من لم یعرف امام زمانه ای ماتمی تتنجا، چیو مفروض گرفتی؟ خب اگه اینو مفروض نگیری که این حرفا نیست اصلا،
این مصادره به
مسجود نیست، اصلا چرندگوییه دیگه، این اینجا چرندگویی کرده دیگه. برای مجادله باید روایت کافی رو اینجوری خراب کنه، نه روایت صحیح بخاری رو با عقاید شیعه که روایت خودشون اینو جرح و تعدیل نمی کنه. بعد مرحوم میرحسین ببینید چی میگه. میگه از این عبارت ظاهر است که این بزرگ روایت فدک را با وصف تصریح به وجود بودنش در صحیح بخاری مخالف درایات و روایات می نماید و سلب اعتماد از آن می کند و مضمون آن را خلاف عقل و دین می داند و اعتقاد را به مفادان عین تعصب و عناد و حقد و لداد می پندارد. پس این غایت تهجین و توهین این روایت و نهایت تفضیح و تقبیح صحیحین و مؤلفین آن است. پس در صحیحین کتاب روایاتی است که پذیرشش تعصب و عناده و عرض کنم که خلاف عقل و دینه، بعد ما رو میخواید با همچین چیزی ملزم کنی، بگید چرا متواتره قدیر در بخاری نیست؟ یکی دیگه، حالا که حیدرعلی کتک خورش ملس شده، مولوی حیدرعلی حدیث قرطاس را در صحیحین موضوع دانسته و نیز فاضل معاصر، چقدر مؤدب صحبت میکنه انصافا این حیدرعلی فیض‌آبادی، در تکذیب حدیث قرطاس، همون که حضرت فرمود هلو مو اکتب لکم کتابا، که بخاری اون را در 7 جا از صحیح خود وارد کرده و مسلم هم در صحیح خود به 3 طریق روایت نموده احتمام تمام کرده، چنان که در ازالت الغین قبل از این مبحث به جواب حدیث قرطاس گفته بدان که فقیر را بعد از تتبع کتب قدمای این فرقه و تصفح مزمرات و مکنونات ایشان، حالا چه جوری مکنونات رو رفتی تصفح کردی؟ خودش یه حرف گنده زده دیگه، چه جوری رفتی؟ بعد از تتبع کتب قدما و تصفح مزمرات و مکنونات، چه جوری علمی داشتی مکنونات از کجا در آوردی؟ حالا که در تعلیفات خیش به مقتضای حدیث مرتضوی ما از مر احد شیئا الا وقد ظهر فی فلتات لسانه، گاه گاه از آن خبر می‌دهند، چنان مذعن شد که این حدیث مثل حدیث ردت جمیع اصحاب، یعنی همون ماجرایی که اصحاب پیغمبر مرتد شدن که اونم در بخاری و مسلم هست، مثل اون الا شازی که لا یعبع به، از خصائص مذهب امامیه بوده، این مال من امامی است. روایتی که 7 طریق در بخاری و 3 طریق در مسلم داره، اینو شیعیان واردش کردن. واقعا این توجه داشت نباید اینطور صحبت میکرد. کلن چیزی برای بخاری و مسلم نمیمونه دیگه. و اکابر این مسلک به این اسرار و دقایق آگاهی داشتن و این عرض کنم خدمت شما که، و و به کتمانش همدگر وصایا می نمودند. این هم اشارتی بر صفحه 309 این بر تحریفه، میگه اهل علمای ما به کتمانش همدگر وصایا می نمودند، یعنی گفتن این روایتو کتمان کنید، نگید واسه مردم، نخونید واسه مردم. میدونن که هست، اینو واسه مردم نخونید. نمیگه در بخاری مسلم نیست، میگه اینو شیعه ها جعل کردن. خب جعلیه، شیعه ها جعل کردن بخاری و مسلم آوردن تو کتابشون اشتباهی، ولی شما نگید، به کسی نگید. آره. بعد اهل مکیدت و بدا مصلحت در آن دیدند که در لباس تسنن این روایت را که منتهای آرزویشان به قول مجلسی در بهار و حیات الغروب است در مدرسه ها پیش معتقدین خیش از زمره اهل حق روایت نمودند. یه عده اهل کید و فتنه این روایت رو خوندن برای مردم، یعنی طرف روایت صحیح بخاری میخونه، این بهش میگه اهل کید و فتنه. واقعا ارزش داره این کتاب بخاری که شما روایت متواتر رو بگید چون در بخاری نیست؟ مثلا شما چقدر فاصله است؟ فتنگران و اهل کید میخوندنش در مدرسه ها، تا آنکه رفته رفته در کتب محدثین حتی ملتزمین صحت مندرج شد. انقدر این فتنگران رفتن این روایات شیعه رو اینور اونور خوندن، بخاری که برای نوشتن یه حدیث غسل میکرد تا حدیث رو بنویسه، غسل کرد حدیث جعلی شیعه رو نوشت تو کتاب. من میگم آمی غسل چی بوده؟ من یه جوابی دارم که از خودمون ماجرم اسقفه را دیدید بعدا میگن الان شرایط اختزا نمی کنه.
جایی حالا در مقام جدل نباشیم،
در مقام جدل نیستیم حالا.
جدل میشه
اگر این حرف رو بزنیم که حدیث مثلا دوات و قلم و فدک و اینها وارد شده با این همه طرق، اینها باید یه خطکشی معیاری ما بدن که سایر روایات اینطوری نباشه. رو چه دلیلی میگه این جعلیه؟ تو هر دوتا مورد هر جا مخالفشه میگه جعلیه. خب آقا شما معیار حیدرعلی فیض‌آبادیه، یعنی معیار و صحه موافقت با قلب حیدرعلی فیض‌آبادیه؟ اب نداره. اگر کسی بیاد در شیعه بگه این روایتی که در کافی جعلیه به این دلائل دلیل بیاره، خب دلیلشو نگاه میکن، میشه دلیلی بررسی کرد؟ نه، هیچی نگفته دیگه، بود خودش میگفت، ما هم ندیدیم تا به حال. اصلا آیا شیعیان اینقدر تریبون داشتن که بیان مدارس حوزه های شما رو در دست بگیرن، این روایتو بخونن، شما گول بخورید، بنویسید؟ یه چیزی تو مایه هایی که بعضی ها میگن یهود عالم رو اداره کرده، حیدر علی میگه کل مثلا اهل سنت و شیعیان اداره کردن. اصلا چطور اون ورود کرده؟ یعنی معیارش چیه؟ معیارش وقتی نمیگه، یعنی هر روایتی میتونه باشه. و پر ظاهر است که اگر این حدیث در صدر اول طبقه تابع این ثابت و مشهور میبود، کتمان و اختفا آن هم بدین تأکیدات بی انتها که پاره از آن به گوشت رسانیدم صورت نمی داشت. میگه چرا گفتن این روایت رو نخونید؟ روایات مشاجرات رو نخونید؟ خب اگه اینا قبول داشته اینا جعلیه، چه شرطی بخاری داشته که این همچین جعلی؟ آقا وقتی یه روایت ضعیف شما نقل می‌کنید، روایت ضعیف یعنی شما دلیلی نداری که این صادر شده یا نشده. روایت ضعیف این نمیدانم صادر شده یا نشد. بعد شما شرط برای صحت میذاری قربالت انقدر گشاده که جعلی هم ازش رد میشه. همه مبنا رو زدی در واقع.
این که
قبل بخاریه. نه نه، بعدن داره میگه مجلسین هم گفتن این خیلی روایت خوبی به نفع ماست. مثلا چرا؟ چون که میگه پایین خط، دو خط سه خط پایینش میگه حتی در کتب محدثین حتی ملتزمین صحت مندرج شد. چنان که نسخه سلیم ابن قیس هلالی که اقدم و افضل از جمیع کتب احادیث امامی توان گفت که معترف المجلسی فی مجلد الفتن بن البهار. ببین یه حرف ضعیفی هم میزنه برای اینکه تو این شروع بازیش میگه همون طوری که اینا روایت سلیم رو کتاب سلیم آوردن علم کردن که هیچ طریق مروشنی بهش نیست، در حالی که کی گفته که کتاب سلیم اقدم و افضله؟ اگر منظور از اقدم یعنی تاریخی گفته نشده، قبل از اونم ما نوشته هایی داریم از شاگردان امیرالمومنین مثل سلمان، اگر منظور افضل و مقدمه، یک نفر پیدا کنید که گفته باشه مثلا کتاب سلیم از کتاب کافی مقدم و افضله. این تو این شلوغ بازی حیدرعلی چیزی گفته. من الان متن چیزو دارم میخونم، متن حیدرعلی این نگفته همچین چیزی، مثلا هیچ چیزی تا به حال همچین حرفی نزده که کتاب سلیم افضل کتب امامی است. قدیمی بودنش بس نیست، اینی که بگی اقدم و افضل، اقدم هم نیست. دارم عرض میکنم اونو دیگه مجلسی رو رجوع نکردن، ولی خب هیچ کسی اینو نگفته. ممکنه چون افضل کتب شیعه خیلی بعیده که مرحوم مجلسی مثلا از کافی ترجیح داده باشه. خب من اقدم درسته، یعنی از قدیمی ترین کتبه، ما بگیم اقدم نیست. نه اقدم اگه تاریخی بگیری دقیق نگفته، چون من اقدم درسته، اقدم نیست. من اقدم یعنی جزء کتب قدیمی ماست، درست. افضلم دروغه قطعا، یعنی هیچ کس نگفته اینو. من تا بله، حالا بد نیست که اگر این رو کسی برای حالا آقای میرکو برای جلسه بعد به ما یادآوری کنن که چی فرموده. که بعضی از اسرار این حدیث مثل نام فاروق از شیعیان هم دریغ می کردن و فلان. پس میگه پس حال حدیث قرطاس نزد احقر و ناس، حیدرعلی میگه پس حال حدیث قرطاس نزد احقر و ناس یعنی خودم در رنگ حدیث فدک می نماید. یعنی اینم مثل اون جعلیه که شیخ مبارک جزری ابو السعادات در تصانیف خیش آورده و گفته که بعضی از اهل اختلاق، اهل اختلاق یعنی چی؟ جاهلین، جاهلان حدیث، بعد از آن که اقرار به جعل و افترا کردند و گفتند که ما قصه فدک را موضوع ساخته جعل کردیم، بر محدثین بغداد عرضه کردیم و نزد آنها معنعن روایت نمودیم، یعنی سندم براش ساختیم، پس تمامی جماعت مذکور قبول کردند و به دام فریب واقع شدند. این یعنی هر دروغگویی، هر چرندی به این محدثین بگینا قبول میکنند. کیه این آدم؟ این آدم شناخته شده است یا شناخته نشده؟ یه وقت یه نفر اشتباه کرد، یه وقت شما چه بلایی سرت اومده که داری میگی یه نفر رفت به همه محدثین و همه گول خوردن؟ خب این همه محدثین از یه نفر ناشناس روایت میگرفتن که سند بسازه، بعد اون کیه؟ چون بالاخره شما سند وقتی میاری خودت تو طریق سند هستی دیگه. الان کتابه، من براتون یه روایت میخونم در فلان کتاب، اون وقتا که من بخواستم من با اون محدث روایت بیارم چیکار میکردم؟ یه روایت میوردم من از کی از کی از کی از رسول خدا این روایت به شما عرضه میکنم، شما من قبول داشتی، شرایط اخذ بود، میگرفتی و من در طریق حدیث شما واقع میشدم، درسته؟ اون جاهل کیه تو حدیث فدک و قرطاس؟ چون نمیشه که من یه حدیث بیارم خودم توش نباشم. خب اینا کجا آوردی؟ یه نوشته ای آوردم برای شما، بعد شما چجوری به این متصل میشی؟ باید با من متصل بشی ها؟ اون جاهل کیه که در بخاری و مسلم تونسته روایت بیاره؟ کدوم یک از روایات بخاری و مسلم جاهله، کذابه؟ دقت میکنید؟ هر کدومو بگیرید ده ها روایت تو بخاری مسلم داره. کدوم اینا اون جاهله است؟ اینجوری گتره حرف زدن معلومه که خیلی وضع خرابه که اینطوری مجبوره بگه. میگه آمودی هم در مسند خیش میفرماید که قصه ایتونی به قرطاسن بی ثبوت و بی اساس است. این آمودی صاحب اصول از بزرگان اشعریاست. این آدم آقا تو مباحث کلامی میگن بی سوادی است که نباید در کلام وارد میشد. دقت میکنید؟ و بارها یه وقتی اگه فرصت بشه بحث کنیم، بارها اون آمودی رو بزرگان خودشون تو کتاب شبای پیشاور هست، مرحوم نامحسین چند بار حمله کرده بهش، گفتن اصلا تو نباید حرف بزنی راجب کسی که تخصصش اصوله، تو محدث نیستی که می نظر حدیثی یا کلامی میکنی. و روایت یه نفرم میگه این برای خودش شریک جرم پیدا میکنه که آمودی هم گفته این بی ثبوت و بی اساس است. خب ما چون کتاب ازاله رو نداریم، بعض وقت هست بیاد، بعض وقت ما نمیدونیم قبل و بعدش با کی درگیره، داره راجع به کی صحبت میکنه، متن رو نداریم در واقع.
بعد میگه تو صحیح 210 حدیث ضعیف اینجا رو همونجا میگه.
بله. و از شیوخ محدثی نقل می‌کنند که بعد از تصفح به ظهور می‌انجامد که در صحیحین 210 حدیث ضعیف است. تفرد بخاری به 80، تفرد مسلم به 100 میرسد. 80 تاش تفرد بخاریه، 100 تاش اون، 30 تاش هم مشترک. در سیر بعد هر دو بزرگ شریک شدن. یعنی کلن بنیان تفکر صحیح بخاری و مسلم رو زد. خب این چیه؟ اگر این جوریه، پس این حرف یعنی چی که فخر رازی میگه که روایت در بخاری مسلم نیامد؟ و ما بازم دفعه پیشم عرض کردیم، ما از خدامونه که این حرفو بزنن، یعنی بخاری مسلم بذارید کنار. الان هم گروه های مختلفن، یعنی یک گروه نیستن. و جالبه که شد هر گروهی میخواد با مبنای خودش همه رو ملزم به مبنای خودش بکن.
تو هم مناظره هم بازم همین ادعا رو میکردم، گفتم تو روایت بخاری مسلم نیستن.
بله همیشه میگن، یعنی هر وقت با ما درگیر میشن اینو میگن. کسی ای که بخاری و مسلم رو قبول داره این حرفا جوابشه، کسی که قبول نداره که اصلا اصلش صالب انتفاع موضوع روایت متواتره، نیمه بخاری که نیمه. دقت کردی؟ اگر اومده، اگر میگه چرا نیومده این جوابا، اگر نمیگه چرا نیومده که متواتره دیگه. از غیر سلفی ها بله هستن، تو مصر کتاب نوشته جمال البنا که 600 خورده از روایات بخاری صحیح نیست. نه این یه فتاوایی داده که بالای 80 سال نمیتونم بگم، میگه یه سن ازدواج بالا رفته، مثلا بر برخی از مراحل لمس و معانقه و ملابسه و ملاعبه و معاشقه و تقبیل الفم و اینا خلاصه برای نامحرم اشکالی ندارن. بله به خاطر اینکه دانشجویان مصری در عسر و حرج افتادن. باز در کویت یه نفر کتابی نوشت که ظاهرن حنفی باشه. در کویت باز کسی دیگه ای گفت لیس کل ما فی البخاری صحیحن. اینا برداشتن یه کنگره گرفتن و 70 تا عالم برجسته رساله نوشتن که این حرف دیگه عرش خدا رو به لرزه انداخت. یعنی اختلاف همیشه بوده. صفحه 311 دیگه اینو سریع رد میشم. مرحوم امام حسین میگه خب حالا که فیدرعلی دم دسته در منتهی الکلام احادیث بخاری را واجب القبول هم ندانسته. مغلطه اولا، مغلطتون اولا، آن که ملازمانش در میان صحت حدیث صحیح بخاری و وجوب عمل بر آن به تقلید صاحب نزعه ملازمت فهمیدن. یعنی هر حد میگه این نزعه ظاهرن مرحوم محمد کامل دهلوی رو میخواد بگه که بهش میگن شهید رابع در هند، کل کتاب تحفه اثناعشری عبدالعزیز رو پاسخ داد، کل کتابو مرحوم امام حسین در ابقات یه بابو پاسخ داده، تشهید المتان 17 جلدی باب 10 رو پاسخ داده، این باب 7 رو پاسخ داده. نزهه اثناعشریه که محمد کامل دهلوی نوشت و کشتنش، شهیدش کردن، که این شهید رابعه که انشالله رفقای ما به زودی منتشر میکنن این کتابو، کتاب نزهه رو. بله نه مثل این میر محمد حسین اینجوری مفصل نویسه، بقیه نیستن. جواب کامل تحفه است نزهه. یه گیری داده بهش حیدر علی، صاحب نزهه محمد کامل دهلوی، شهید محمد کامل دهلوی. شهید محمد کامل دهلوی میگه آقا این روایت در بخاری هست، میخواد مخاطب رو چیکار کنه؟ ملزم کنه. حیدر علی میگه مغلطه، مغالطه است این، آن که ملازمانش در میان صحته، این که میگیم حدیث بخاری صحیحه و وجوب عمل بران به تقلید صاحب نزهه ملازمت فهمیدن. یعنی خیال که ما میگیم صحیح بخاری همش باید عمل کرد، بسیاری وقتا روایات کتابای دیگر عمل میکنی، خب یعنی روایات کتاب دیگر که در بخاری و مسلم نیست رو قبول میکنی و ترجیح میدیم. و میخواد مرحوم امام حسین برای چی این مطلب داره میگه؟ میگه شما روایت قدیر رو، روایت قدیر رو میگی چون در کتاب بخاری نیست به درد نمیخوره. میگه پدر جان وقتی ما میگیم روایت بخاری باید قبول کنی، شما میگی مغالطه است، این که صحیحه صحیح فل جمله است نه واجب العمل. ممکنه روایتی بیرون از بخاری باشد ما به آن عمل کنیم. میگه اه پس میشه روایتی بیرون از بخاری باشد و شما اونو به روایت بخاری؟ خب ما آقا برای همین متواتر قدیر چی میگید که تو در واقع داره اگر دقت نکنه ممکنه کسی بگه مرحوم امام حسین داره هی شلوغ میکنه این ور اون ور میره، ولی دقت کنید هنوز داره فخر رازی رو در واقع میزنه، هنوز داره اون جواب فخر رازی میده. فخر رازی ادعایی کرد، گفتش که باید که روایت در کتاب بخاری مسلم میامد. میگه شما ما این حرفو میزنیم میگید مغالطه، ما این حرفو بزنیم شما میگید مغالطه، بعد خودتون اینو با ما انجام میدید. یعنی هر حدیث آن واجب العمل است. بعد در لجه تحیر فرو رفتن، اینا رو چیز داره میگه دیگه، اینا رو عمر و حیدر علی میگه که اکنون میدونی چرا این حرفو میزنه؟ مرحوم دهلوی یکی از جاهایی که چکخور حنفیه است، یعنی که حنفیه تو بحث روایات بسیاری از روایاتشون متفاوته، یا خیلی روایت کم دارن یا خلاف بخاری عمل میکنن. اونجا میگه آقا شماها این روایت بخاری، این فقه شما تعارض داره با روایت بخاری. این میگه این حرفا نیست، شما نمیفهمید که چی گفتید، که گفتید اکنون اعمال حنفیه، یعنی عمل حنفیه به فتاوای امامشون، مخالف حکم الهی، چون میگید حکم الهی روایت بخاریه، یا اکثر اخبار مرویه صحیح بخاری صحیح نیست. شما میگید آقا مرحوم دهلوی گفته که شهید رابه، گفته آقا شما بیشتر فتاواتون خلاف بخاریه، یا معلوم روایت بخاری بیشترش صحیح نیست، یا شما خلاف حکم خدا عمل میکنید. خب اگر میدونستن دیگه اون حرفا نبود که فرق میکنه. نه 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 چه فرق میکنه آقا، چه فرق میکنه این چیه؟ این چه قیدیه که بزنیم؟ اگر شرطه که روایت در بخاری باشه، همه جا شرطه، شرط نیست نیست. اولا که اینا قائل نیستن که ماجرای قدیر عقائدیه، درسته؟ معمولا رد میکنن، میگن فرعیه. ثانیا ربطی نداره، چون قاعده میتارید میگید صحیحی صحیح هست که در بخاری اومده باشه. مرحوم دهلوی شهید رابعه میگه آقا جان شما بیشتر فتاواتون خلاف بخاریه، یا بخاری بیشتر روایتش ضعیفه، یا شما بیشتر احکامتون خلاف ما انزل الله، یا ما مثلا فرض بفرمایید که ما شر رسول الله مثلا، یکیشو بگید دیگه، انداختش توی دو دوزی، این یا اون. اکثر روایات بخاری ضعیفه یا اون. این میگه مغالطه کردی، صحیحه که معنای واجب العمل نیست. یعنی دقیقا همون چیزی که ما دو سه هفته پیش میگفتیم، بابا هیچ کس این حرفو نمیزنه که باید روایت دادن تو بخاری باشه، درسته؟ خب پس چی میگید به ما؟ بعد میگه شیخ الاسلام ابو زکریا نووی. نووی یعنی چی آقا؟ اگه بخوام ترجمه به لغت کنیم میشه هسته‌ای. البته ظاهرا اهل جای بوده ایشون اهل انرژی اتمی اینا بوده احتمال. خیلی آدم مهمی این ابو زکریای نووی، ازدواج نکرده، بسیار پرکاره و میگن که خلاصه شیپیش از لباساش میریخته، اهل حمام ممام نبوده، جنوب نمیشده مثلا، کلن به درس و بحث مشغول بوده. گاهی مثلا دیدید بعضی وقتا طلبا لطف میخوان به استاد بکنن، ماساژ میدن، میبودن سراغ استاد، شیپیشا میریخ. من گفت رهاشون کنید، اینا اذیت نکنید، همسایگان منو مثلا بذارید باشن. خیلی خلاصه آدمی بود، این صلح کلا بود که با شیپیشا هم مثلا کاری نداشت. یه جورایی ولا تشبیه سید ابن طاووس اونو محسوب میشه دیگه، 40 داره و 40 حدیث داره و الاذکار داره و خلاصه خیلی عارف بزرگه و با شپیش ها خلاصه انسی داشته. نه شافعیه، کتاب المجموعش بسیار در فقه شافعی مهمه. یه کتاب داره به اسم تقریب که میگن التقریب النواوی، که اون کتاب معروف عرض کنم خدمت شما، تدریب الراوی که در علم حدیثه، شرح تقریب و عرض کنم نواویه، یه کتاب علم حدیث داره، شرحش کتاب درسیه در دانشگاه هنوزشم، تدریب الراوی الانم کتاب درسیه، شرح تقریب نوویه. نووی در تقریب گفته هر حدیث صحیح جائز العمل هم نیست، چه جای آن که واجب العمل باشد. دقت کردید؟ میگه ابو زکریای نووی، آقای ادعالی به نفع ما داره میگه اینجا، میگه نووی در تقریب، همون تقریب نووی، کتاب کوچکیه در علم حدیث، علم مصطلح الحدیث، که هر حدیث صحیح جائز العمل هم نی، هر حدیثی رو نمیشه جایز عمل، باید معارضاتش رو نگاه کنی، کار داره، چه جای آن که واجب العمل باشد. یا از کس دیگه میگه که ضرور نیست که هر روایت بخاری و مسلم و ماننده ایشان واجب القبول باشد، زیرا که در جرح و تعدیل بعضی از روایات اختلاف است. همه اینا و ممکن است که نزد، نگاه کنید همه اینا برای چیه؟ برای دفاع از ابو حنیفه سا. شما فکر نکنید اینجایی که مرحوم میرحامد حسین در از حیدرعلی میاره، حیدرعلی حواسش نیست، حیدرعلی یا میخواد از فدک فرار کنه یا از حدیث قرطاس، اینجا از ماجرا این که حنفیه، حنفی ها متهمند که روایات فراوانی از بخاری و مسلم را اینا عمل خلاف کنن، یعنی احکامشون فتاواشون متفاوته، برای اینکه بیاد بگه ما خلاف نمی کنیم چیکار داره میکنه؟ میگه آقا ضرور نیست که هر روایت بخاری و مسلم ماننده ایشان واجب القبول باشد، زیرا در جرح و تعدیل بعضی از روایات اختلافه و ممکن است که نزد امام ابو حنیفه راوی مجروح باشد. یعنی ممکنه امام ابو حنیفه بخاری رو قبول، این روایت که در بخاری قبول نداشته. پس آقا اینی که بخاری و مسلم باید حاکم باشن، خب حنفی‌ها نمیتونن اینو بپذیرن. توجه کردید؟ میگه خب چطور حنفی‌ها نمیپذیرن؟ بعد شما شیعه ها رو ملزم میکنید که حتما باید روایت متواترتون تو بخاری و مسلم هم باشه. فخر شافعیه، اشعریه، منتها خب چیزی که بین خود اهل سنت اختلافه که نباید ما رو به اون ملزم کنن. اولا خود فخر هم به اون ملزم نیست. من خودم یادتون باشه عرض کردم زیر یوسیکم الله فی اولادکم لذکر مثل حظ الانثیین، خودش روایت مرسله ای رو بر روایت بخاری ترجیح میده. به شیعه ها که میگه در بخاری نیومده، مگه اون ترجیح آشتی کنون از زهرا خلیفه در بخاری اومده؟ که تازه نه این که قبول کردی که بر بخاری ترجیح هم دادی، هیچ کس اینو قائل نیست آقا. توجه کردید؟ هیچ کس در تاریخ خدا میدونم پیدا نکردم، بر همین میگم این کثافت کاری. یعنی فقط برای دعوا این حرف خوبه بزنی، یعنی تو دعوا که آدم قرار انصاف نداشته باشه، بدون باطله ولی بگه برای اینکه خصمو ساکت کنه. بفهم
حدیث ما
داریم؟ بله.
چطور؟
میشه الان یه جریانی در حنفیه پیدا شدن که عربستان هم حمایت میکنه. اون اشرف چیچیه سجل کتاب داره بگه علما و مثلا سادات الحنفیه و مثلا مسئله زیارت قبور و فلان تو قوم من دار شمس الدین افغانی یه کتاب سجلی داره که اصلا شما فهم کنید وهابی نمیشه. البته یه جایی دعوا داره با اینا ولی بالاخره نزدیک شده اهل حدیث شده. اگر حنفی بفهمه که حنفیه یعنی چی نمیتونه اهل حدیث باشه. گاهی پیش میاد که بعضیا خلط میکنن. نه ببینید حیدرعلی میخواد از مذهبش دفاع کنه، این که بیاد بگه بخاری کشکه کسی خریدار نداره بیشتر مذمت مذهبش، لذا میاد چیکار میکنه؟ میاد وسطو میگیره. دقت میکنی؟ مثل این که الان تو جامعه ما میگن استوالحسن اصفهانی در خیمه میخواستن امام زمان ببینن ایشونو دیدن، بعد ایشون شهریه آقای قاضی رو قتل کرد. حالا شما بیا بگی ببخشید معاذله چون غلط کرده، خب یکی از دو طرفش برمیخوره. بهتره چی بگی؟ بگی این وظیفه ای داشت و اون وظیفه ای و این بجتهادش و اون بجتهاد، اینجوری ماسمالیش کنیم دیگه. میخوام تو این فضاست. خلاصه میگه آقا اصلا ابو حنیفه شاید روایت قبول نداشته. بعد میگه بلکه از کتب ثقات به وضوح می انجامد که خود علمای شافعیه، چون دعوا چیه؟ دعوا بین حنفی شافعی است، روایات دیگران را در بعضی از مقامات بر روایات بخاری ترجیح دادن. بسم الله الرحمن الرحیم. اکثر روایات بخاری که حنفی ها قبول ندارن. حیدرعلی فیض آبادی میگه از ثقات به وضوح می انجامد که خود علمای شافعی روایت دیگران را در بعضی از مقام بر روایت بخاری ترجیح دادن. آقا شما شیعه را این وسط به چی می خواید ملزم کنید؟ شافعیه قبول ندارن، حنفیه قبول ندارن، سلفیه قبول ندارن، شیعه ولی بعد چی میگن از بخاری مسلم باشه؟ یه چماقیه دیگه. بلکه علی جیلانی شیعه در فتح السبل میگوید والعهدتا علی، فخر رازی میگه من در یک کتابی دیدم عهده بر راوی که امام فخرالدین رازی در رساله تفضیل مذهب شافعی در بعض روایات بخاری تن نموده. این یه بررسی لازم داره که این رساله تفضیل مذهب شافعی رو کسی ببینه منظورش مناقب شافعیه یا رساله تفضیل مذهب شافعی از فخرالدین رازی. نه میدونم اون کتاب الان موجوده. اگر این کتاب موجود باشه میشه رفت دید. اون خود فخر که ما اصلا دعوامون کلن با فخره، خودش یه جایی که میخواسته در تفضیل مذهب شافعی حرف بزنه شیعه اینو نمیگه، حیدرعلی فیض آبادی داره میگه که بعضی از روایات بخاری رو قبول نداره. صفحه 312 یه پاراگراف آخر انتها داره اینو. نه 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 فیض آبادی نه، انتهای کلام فخر. بیایید صفحه 313 اولش رو ببینید، اونجا صفحه تمام شده. منتهی کلام، آقا تو منتهی کلامه اینو میتونید پیدا کنید. داری منتهی کلام این عبارت رو بگردید تو منتهی کلام این رساله فخر رو میشه پیدا کرد.
آقا این میگه بلکه علی جیلانی شیعه چه چیزی داره، یه شیعه گفته که فخر رازی رو.
اگر این آقای غلامرضا مولانا بروجردی، حالا بعد کتاب منتهی کلامو دید دیگه کاری نداره، درست دیده باشه که ظاهرا درست دیده، تا پاراگراف بعد و در مجموع میگه مال منتهی کلام حیدرعلی فیض آبادیه. این انتها تو متنه، یعنی در نقل حدیث صفحه نوشته صفحه 6 مسلک اول. الان میارن آقا داریم منتهی کلامو کپی کردیم اینجا داریم. بعد از اینجا به بعد مرحوم میرحمدوسی میفرماند از این عبارت واضح است که فاضل معاصر اولا برای تخلیص گلوی امام اعظم چون ابو حنیفه یعنی و اتباعش از مخالفت احادیث صحیحه منع ملازمت در میان وجوب عمل و صحت حدیث بخاری کرده و بر فهمیدن این ملازمت استهزا را به غایت قسوار سانیده، با اینکه موافق تصریح خود همین نووی که استناد به کلامش کرده او را از علمای اعلام دانسته، این ملازمت ثابت است میگه همین نووی که این بالا استناد کرد، همین نووی وقتی روایت مسلمو داره شرح میکنه، وقتی روایت رو توضیح میده، میگه باید به این روایت عمل کرد. اصلا اینی که میگیم اینا اصحه یعنی چی؟ اصح الکتب، اصح الروایات، یعنی شما در مقام معارضه اصح رو میذارید کنار، اونی که کمتر علائم صحت داره اونو ترجیح میدید. میگه ولی خب ایشون اینجا گلوی ابو حنیفه رو میخواست آزاد کنه، بالاخره گفت. احسن، خدا حفظت کنه. در منتهی الکلام، بله عبارت حیدرعلیه دیگه اینا، اون انتهایی که صفحه 312 هست، دو تا پاراگراف مونده به آخر، بعدش میگه بلکه از کتب ثقات، بلکه از کتب ثقات صفحه 7 به وضوح می انجامد که خود علمای شافعیه روایات دیگران را در بعضی از مقامات بر روایت بخاری ترجیح دادن. بلکه فلانی فخر رازی در رساله تفضیل مذهب شافعی تن در بعضی روایات بخاری نموده. علی جیلانی شیعه. این حالا اینجا اینجوری خونده میشه. باید دید فتح السبول رو، من باید رجوع نکردم. نه اب نداره، اینجا میتونست اینو بگه. چرا؟ چون داره از حنفیگری دفاع میکنه، هرچی گیر بیاره. عرض کنم خدمت شما که عبارت مرحوم ایرام حسین هم همینه.
بذارید مثلا لقب یه چیزی باشه شیعه، به معنی اسمه
همینه شیعه است. چرا؟ چون همین صفحه 13 مرحوم ایران حسین ببینید چی میگه. میگه نیز امکان این معنی را که راوی موثق شیخه نزد ابو حنیفه مجروح باشد از او آورده، و نیز ترجیح علمای شافعی روایات دیگران را بر روایات بخاری در بعض مقامات ذکر کرده، و علاوه بر این همه طعن فخر رازی را در بعض روایات بخاری به واسطه صاحب فتح السبل نقل کرده. آقا یعنی مرحوم ایران حسین میگه چی؟ بر همین میگه میخواد گلوی امام اعظم رو خلاص کنه. میگه چرا به این کتاب و فتح سبل تفضیح بخاری نموده؟ یعنی به یه کتاب شیعیان ارجاع داده برای اینکه بگه فخر رازی هم قبول نداره. چرا این حرف رو زده؟ برای اینکه میخواسته تهمت رو از حنفیگری بردار. یعنی اینکه چقدر معلوم مبنا روشنه دیگه. ساعت چنده؟ خب انشالله صفحه 314 ایم. البته این بحث چون یه نکته مهم میداره که من دو صفحه از اینو میارم، رفقا اگه تونستن این کتاب جواهر المزیه فی طبقات الحنفیه که صفحه 315 اوورده رو متنشو ببینن. ما از صفحه 314 جلسه بعد شروع میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.